نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده و آرزو میکنم در هر جای ایران اسلامی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید و لحظه های معنوی بسیار خوبی در انتظار شما باشه. باز هم توفیق رفیق راهمون شد تا با یکی دیگه از برنامه های دانشجو با سایر همکارانمون در این برنامه که خدمتگزار شما هستند در خدمت شما باشیم. قرار شد که در برنامه دانشجو به موضوعات و مشکلات روز جامعه بپردازیم با حضور دانشجویان محترم و با حضور کارشناسان عزیز که پاسخگوی شبهات و سوالات دانشجویان باشند. امروز هم در خدمت سرکار خانم نیلچیزاده مهمان و کارشناس ارجمند هستیم، محقق و پژوهشگر در مسائل زنان و خانواده، و طبق روال همیشگی برنامه دانشجو در خدمت تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و باز هم در مورد زیبایی‌های مصنوعی می‌خوایم با شما بحث و گفتگویی داشته باشیم. خدمت شما دوستان عزیز شنونده باز هم یادآوری میکنم که اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در مورد مطالبی که در برنامه دانشجو مطرح میشه یا اگر موضوعاتی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید در برنامه دانشجو جا داره که پرورش داده بشه و در موردش بحث و گفتگو بشه، ما بسیار استقبال میکنیم از این مطالب شما و پیشاپیش هم از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزاری میکنم. با امید و توکل به خدای مهربان برنامه امروز دانشجو رو آغاز میکنم. خانم نیلچیزاده، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به همه خوبانی که داخل استودیو هستن و همه خوبانی که در خانه های خودشون ما رو اجازه دادن که مهمان خانه هاشون باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله که مهمان های خوبی هم باشیم.
ان شاءالله.
خب از دوستان عزیزی که در اینجا حاضر هستن هم تقاضا دارم خودشون رو معرفی بکنن تا انشالله بحثمون رو آغاز کنن.
به نام خدا، مرضیه لشکری هستم.
به نام خدا، رضیه لشکری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، زهرا قربانخانی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، نازنین آجرلو.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که در اینجا حضور دارن و باز هم آرزو میکنیم که مطالبی که عنوان میشه مورد استفاده عزیزان شنوندمون قرار بگیره. خب بحث در مورد زیبایی های مصنوعی است. اگر مطلبی توی ذهنتون هست که از پیش این مطلب پرورش پیدا کرده از تراوشات ذهنتون، خواهش میکنم کمک بگیرید سوالات و مطالب خودتون رو عنوان بکنید تا انشالله بتونیم از صحبت های خانم نیلچیزاده هم در طی مباحثمون استفاده بکنیم. خواهش میکنم.
یه ایرادی که به علاقه به زیبایی جوان گرفته میشه اینه که میگن این حس انتها نداره، خط قرمزش معلوم نیست. در صورتی که نظر بنده اینه که وقتی تو بُعد معنوی میگن که نیاز به تلاش مستمر رو پیگیر وجود داره، چه اشکالی داره که توی بُعد جسمی ما این تلاش رو داشته باشیم؟ یعنی مدام هر چیزی که مد میشه، حالا میگیم که اگر که من دنبال زیبایی باشم ممکنه که بعد چند وقت اون زیبایی که به دست آوردم عرف یه چیز دیگر رو بپسنده، خب اون موقع من میرم دوباره عوضش میکنم، اون عرف جدید رو ایجاد میکنم برای خودم.
خب تو چه اشکالی موافقم
با توجه به این که رسیدن به زیبایی ظاهری خیلی راحت تره نسبت به این که ما بخوایم به زیبایی معنوی برسیم، بخوایم به درجات بالای معنوی برسیم. زیبایی ظاهری، رسیدن به زیبایی ظاهری خیلی دم دستی، خیلی راحته.
خب
اتفاقا به نظر من همینه، یعنی در کنار این که سیر معنوی خودمون رو داشته باشیم، به زیبایی ظاهری خودمون هم برسیم. نظر من همین، موافقم با این هم که به زیبایی ظاهری خودمون هم برسیم، ولی محدودیت داشته باشیم، یعنی در چارچوب خانواده نه در اجتماع.
خب دوستان دیگه موافقن مخالفن؟
من فکر نمی کنم که حالا صرف کردن، هزینه کردن کل عمر به خاطر افزایش زیبایی ارزش داشته باشم.
خب چرا؟
به خاطر اینکه ما اهداف بالاتری داریم تا زیبایی ظاهری.
خب این اهداف فکر میکنم که این مقدار حالت شعارگونه داره که ما اهداف بالاتری داریم. خب همین حسی که من دارم که دوست دارم زیبا باشم، این خودش یه هدفه، یه غریزه است که خدا برای من قرار داده.
خب کجا زیبا باشه؟
اگر که تا اون حدی که خودم به یه رضایت نسبی برسم، وقتی که از اون ظاهر خسته شدم باز تغییرش میدم، چه اشکالی داره این؟ اگر که واقعا یه امر ناپسنده خب اصلا چرا خدا این غریزه رو در درون من وجود قرار داده؟ پس حتما نیاز بوده که من این حس داشته باشم دیگه.
خب زیبایی که نگفتیم ناپسنده یا زیبایی دوستی، ما گفتیم مثلا استفاده از این جراحی ها مثلا این ناپسنده که آخرش هم عوارض برام داشته باشه، وگرنه اینکه مثلا تو محیط خانواده خودت بری برای خودت آرایش کنی یا برای همسایه‌ت آرایش کنی، به نظر من این اشکال نداره تا از اون سطح بالای زیبایی هم برخوردار باشی. من مثلا بحثم اینه که جراحی ها مثلا چیز دارن، عوارض دارن.
همه جراحی هم اینطوری نیستن. الان خب خیلی از جراحی به صورت عادی دارن
مثلا
انجام
جراحی
میشن.
بینی الان یکی از اقوام ما جراحی بینی کرده، چند بارم انجام داده، آخرش با دهن باز مجبور نفس بکشه.
خب این مورد استثنا، خیلی هم مثلا جراحی میکنن و راضی هست، هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد.
خب مساله تمام شد. دوستان مخالف، دوستان موافق، همه حرفاشون رو زدن. خانم نیلشیزاده، آیا میشه در مورد زیبایی های ظاهری اینجوری قضاوت کرد که من یک برهه ای از زمان، هر چرا که مد هستش، اصلا به مدم کاری ندارم، هر چرا که دل من دوست داره، خانواده من دوست داره، همسر من دوست داره، برم پیش همون شکلی در بیام، حالا بعد از یه مدت اگر خودم دلم زده شد، اگر همسرم خسته شد، مهم نیست، دوباره تغییرش میدم. شما صحبت دارید، بفرمایید.
من یه نکته دیگه هم خواستم بگم، اینکه خیلی هم نیازی نیست حالا ما بخوایم تا آخرین سال عمرمون به زیبایی ظاهرمون توجه کنیم، چون دیگه وقتی که از یک سنی ما میگذریم، نه خودمون از خودمون توقع خیلی زیبا بودن رو داریم، نه اطرافیانمون از ما این توقع دارن. خب تو اون محدودیت سنی که وجود داره و خودمون از خودمون و دیگران از ما توقع دارن که خیلی زیبا باشیم، تلاش میکنیم که در نهایت زیبایی باشیم.
من سوالی که دارم اینه که به خاطر همین چند سال زیبا بودن، هضم کردن سلامتیمون واقعا ارزش داره که آدم سلامتیشو هزینه کنه به خاطر اینکه چند سال زیبا باشه؟
خب اینو من گفتم که همه موردا به عدم سلامتی نمیرسه، خیلی از عملو الان به صورت عادی داره انجام میشه، هیچ مشکلی هم پیش
خیلی از عوارضش رو شاید ما متوجه نشیم، ولی خب اون اثر نامطلوب روی بدن سالهای آینده میذاره.
خب نهایتش اینه که من به یه زیبایی که دوست دارم توی این چند سال میرسم، بعدش هم قبول میکنم عوارضی که برام پیش میاد.
حالا یه مطلب دیگه، حالا من مثلا رفتم جراحی بینی انجام دادم، خیلی هم اتفاق میفته، حالا نمیدونم چقدر موافق هستید، بعد میرم جلو آینه میگم ای بابا این گونه ها که دیگه به این بینی نمیاد، میرم گونه ها هم عمل میکنم، بعد میام میبینم نسبت به گونه ها چونه کوچیک مون، چونم هم میرم عمل میکنم، دوباره میبینم ابروها نمیخوره به این قیافه و به این صورت، میرم ابروام به اصطلاح امروزی خودمون تتو یا تاتو میکنم. خب دیگه وقتی نمیمونه برای اون هدفو که شما به عنوان کردید در کنار هدفهای والای معنوی، هدفهای جسمی و ظاهری خودم رو هم در نظر بگیرم، همه عمرم تلف شد برای زیبایی ظاهری، چیزی نمونده.
نه نمی‌کنم خیلی هم وقت بگیرم، بود معنوی هم همینطوره، وقتی که من یک اخلاقم درست کنم میام میبینم که اون یکی اخلاقم هم باید درست کنم، بود جسمی هم همین.
خب ما آفریده شدیم برای عبد بودن، تسلیم بودن، عبادت کردن، اما آفریده نشدیم همش برای عملای جراحی. حالا باز هم از صحبت‌های خانم نیلشیزاده، اگر صحبت دوستان تمام شده ما استفاده بکنیم. تمام شد. خب خانم نیلشیزاده در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. خب دوستانمون نکات خوبی رو گفتن، این که احیانا آیا زیبایی زمانمند هست، آیا ما در یک برهه خاص صرفا به زیبایی نیاز داریم یا نه، و تا چه اندازه باید به تنوع و تغییر و احیانا مد بپردازیم، آیا پرداختن به اینها لزوماً بده یا اینکه میتونه به ما کمک بکنه و میتونه احیانا سلامتی ما رو هم تامین بکنه. من میخوام این نکته رو به دوستان خوبمون عرض بکنم که زیبایی به عنوان یکی از فرهنگ‌های اصیل توحیدیه که در دستورات توحیدی ما به طور جدی به اون تأکید شده. برای همینم شما این کلام رو از امام صادق علیه السلام دارید که ان الله جمیل و یحب الجمال، قطعا خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. این به عنوان یک شاخص و معیار برای یک انسان مؤمن، چه زن چه مرد، چه دختر چه پسر، اینکه زیبایی رو به عنوان یکی از شاخصهای زندگی و سلامت خودش ببینه. یعنی اگر کسی رو دیدید که از زیبایی متعارف، زیبایی متناسب، زیبایی متعادل بیزاری جست و احیانا اعلام بدایند کرد، بدونید که این آدم یه مشکلی براش پیش اومده، یعنی یه اختلال هویت، یه اختلال روحی روانی در اون رخ داده، و الا از زیبایی متعادل و متعارف باید هر انسان سالمی در حقیقت لذت ببره و بهره مند بشه. بر همین اساس داریم که یه روز فردی به اسم ابو ریحانه خدمت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میرسه و از حضرت سوال میکنه. این آدم یه آدم دغدغه‌منده، میخواد بین سلامتی و زیبایی جسمی و سلامتی و زیبایی معنوی جمع بکنه. در کتاب شریف آثار و صادقه نقل میکنه، میفرماید که این آدم سوالش این هست که ای رسول خدا، من زیبایی رو دوست دارم، حتی زیبایی کفش رو، آیا این از تکبره؟ حضرت میفرمایند که خداوند زیباست و زیبایی رو میپسنده و دوست داره که اثر نعمت خودش رو در بندش ببینه. این نکته کلیدی که حضرت میگن در حقیقت متدولوژی زیبایی خواهی رو برای یک انسان مؤمن روشن میکنه. خدا دوست داره اثر نعمتش رو در بنده ببینه، یعنی این که اون زیبایی هایی رو که خداوند در جسم من قرار داده، زیبایی هایی رو که در عالم قرار داده، من بتونم به صورت هوشمندانه، خلاق، جوری که زیبایی و سلامتی من رو بیشتر بکنه و طول موج و فرکانس های نورانی رو در جسم و روان من بیشتر بکنه، من رو استفاده بکنم. پیامبر تاکید میکنن و حتی داریم که خانومی هستش که در حقیقت زن آرایشگری مشاطه‌ای هست در زمان پیامبر در شهر مدینه، خانه به خانه میره و در حقیقت عطریات و لوازم آرایش برای خانواده ها میبره و میفروشه. یه روز پیامبر وارد خانه یکی از همسرانشون میشن و میبینن که این خانم آرایشگر وارد این خونه شده، بعد پیامبر در حقیقت حضور او رو تکریم میکنن که انهو میفرماین که شما که به خانه ما آمدید، خانه ما رو معطر کردید. این زن که صاحب کمالات معنوی هم هست و معرفت به مقام ولایت و نبوت داره، با فهم معنوی خودش به پیامبر خطاب میکنه، یا رسول الله، خانه ای که به نور و بوی معرفت شما و ولایت شما معطر شده، بیشترین عطرهای آسمان و زمین رو داره، این عطرهای ارزان قیمت من هرگز نمیتونه با اونها هماوردی بکنه. و در اونجا داریم که پیامبر چندین دستور ویژه در شیوه آرایشگری خانوم ها به یه خانوم یاد میدن. یعنی پیامبر دقیقا وارد بعضی از جزئیات میشن و نوع ملاک و معیار رو برای آرایش زنان، آرایش مردان، نوع عطریات و لوازم آرایششون مطرح میکنن. و جالبه، شما احیانا دیدید که پیامبر خب کلماتشون کلمات کوتاهی هستش، بعضا خیلی زیبا و جامع این رو مطرح میفرمن. بعد این خانم آرایشگر از حضرت تشکر میکنن، میگن یا رسول الله، من امروز که به منزل شما آمدم، نیومدم عطری بفروشم، اومدم سوالی بکنم. و سوال ایشون در مورد خلقت و هستیه، یعنی یه خانومی که درگیر زیبایی های ظاهریه اما اینقدر به یک، به قول روانشناسا، به سلف استیم رسیده، به یک خود ارزشمندی رسیده، باور کرده که انسان یک موجود صرفا جسمانی و جنسی نیست، باور کرده که انسان یک روح حقیقی ملکوتی داره و اون اصلی ترین بعد وجودشه. همزمانی که داره به زیبایی های ظاهری میپردازه و در حریم الهی داره حرکت میکنه، زیبایی های معنوی براش خیلی دغدغه مهمتریه. بعد که از حضرت سوال میکنن، نکته عجیبتر و جالبترش اینه که حضرت در حدود یک صفحه شروع میکنن توضیح دادن برای ایشون. شاید مثلا توی عرف متعارف امروز جامعه ما، اگر یه خانمی در این سطح شغلی از یک دانشمند بزرگ سوال بکنه، اون دانشمند میگه خب این خانم چه ربطی داره به این موضوع، یه جواب خلاصه امپیتری اصطلاحا بهش میده و رد میشه. ولی پیامبری که همیشه کلمات قصار دارن، کوتاه دارن، اینقدر این ارزشمندی و فهم و نور متعالی و سیرت زیبا رو در این خانم میبینن که به اندازه یک صفحه کامل برای او در مورد عوالم هستی توضیح میدن. من میخوام توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنم که زینت، زیور و زیبایی خواهی جز دستورات دینی ما هستش. حتی در کتب روایی ما اصلا بابی رو داریم تحت عنوان باب و زیه و تجمل، باب زینت کردن و زیبایی خواهی، و حتی آرایش و پوشش های ما چجوری باشه و چگونه زیبایی های اون رو حفظ بکنیم. در روایت دیگه ای داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که میفرمایند زیبا لباس بپوشید، احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم و مرکب خوب سوارشید تا در نگاه مردم خوب جلوه کنید. یعنی دقیقا اون بود مقبولیتی که دغدغه ما هستش حضرت مطرح میکنن، اما از طرف دیگه برای این حس طبیعی انسانی خط قرمزها رو روشن میکنن تا ما دچار افراط نشیم، چون همیشه انسان امکان داره که در چیزهای خوبی که میخواد دچار افراط یا تفریط بشه. به همین دلیل اون حریم ها رو مشخص میکنن که مبادا شما در خواستن هاتون دچار تفاخر بشید، دچار تکاسل بشید. جز لباس هایی که ممنوع ما بخوایم استفاده بکنیم لباس شهرته برای زن و مرد.
رفتی هم به حیطه محرم و نامحرم نداره. ما در دستورات اهل بیت داریم که کسی که لباس شهرت بپوشه در حقیقت از رحمت خداوند دور میشه و فاصله گرفته از نورانیت ملکوتی، به خاطر اینکه لباس شهرت یه آدم رو خیلی مورد توجه ویژه قرار میده و این مورد توجه ویژه قرار دادن چه خوبش چه بدش مؤثر نیست، بلکه فرایند منفی ایجاد میکنه. یعنی اگه تو میخوای فقط با ظاهر خودت یه مقبولیت عجیب غریب برای خودت ایجاد بکنی، بدون که سلامت روانت در معرض خطرهای خیلی سهمگین هستش. من میخوام تاکید بکنم نسبت به اینکه با این نگاه ما باید این قابلیت رو زیاد بکنیم که زیبایی کنار متانت، کنار وقار و کنار حیا یک هویت ویژه زیبایی معنوی و مادی رو به انسان میده. اگر کسی فقط به زیبایی ظاهریش برسه، همیشه در معرض خطری که تو این مسیر به سمت افراط بره. چرا؟ چون میل طبیعی من و تو بی نهایت خواهه. انسان اصلا هویتش اینه. یعنی شما نگاه کنید حتی در زیبایی های ظاهری ما چرا سری دچار تجملگرایی و تشریفات میشیم، چیزی که مقام معظم رهبری رو اون تاکید ویژه دارن که مراقب باشید. دنیا چون که مثل یک مردابه انسان رو میبله، وقتی که دنیا مداری و دنیا گرایی برای ما به عنوان یک سبک زندگی بشه، ما به سمت حرکت میکنیم که مدام هر روز میخوایم بهتر از دیروز باشیم. حتی گاهی شما توی بعضی از شعارهای تبلیغاتی رسانه ملی هم میبینید که تبلیغشون اینه که امروز بهتر از دیروز. و نوع نگاه این که اگه شما میخواید مثلا سرمایه گذاری کنید، هدف دارید، هدفتون این باشه که این ماشینتون به یه ماشین بهتر، این مثلا لوازم برقیتون به لوازم برقی بهتر. اما در مورد ویژگی‌های هویتی لزوما به این سمت حرکت نمی‌کنید. پس من دارم در حقیقت در ابعاد مادی و دنیایی خودم بهتر میشم بدون اینکه از جهت روحی رشد بکنم. خطرناکی این عدم توازنه، این عدم تعادل حقیقیه و پرداختن به این زمینه ها که میتونه ایجاد مشکل بکنه. من در مورد بحث مد و تغییر تنوع هم انشاءالله تو فرصت بعدی صحبتی رو خواهم داشت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم خانم نجیزاده. خب مطلبی هست بفرمایید.
من چند وقت پیش سیدی می دیدم در مورد فراماسونری بود که می گفتش که جوان مثلا رده های پایین مردم رو با این چیزا سرگرم می کنن تا خودشون هر کاری که دوست دارن انجام بدن. خب جوامع غربی اومدن برای ما این الگوها رو معرفی کردن و به قولی ما رو به این چیزها سرگرم کردن. حالا اسلام چه راهکاری داره؟ شما برای بلخص دخترهای جوان چه راهکاری ارائه می دین؟
ممنونم. در حقیقت شما به یه نقطه اصلی که باید بهش بپردازیم توجه کردید، اونم اینه که ما در فرهنگ دینی خودمون در حقیقت ویژگی های خاص، رفتارهای خاصی رو داریم که بهمون آموزش داده شده برای اینکه بتونیم زیبایی های جسمی، روانی و روحی رو همزمان بتونیم به دست بیاریم. من میخوام یه مثال ساده رو بزنم که در حقیقت در فرهنگ اهل بیت به اون تاکید شده. ما در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم به عنوان عرصه دانایی حقیقی، دانایی بی خطا، که اگر به خدا ایمان دارید سرمه بکشید. شاید به نظر حرف عجیبی بیاد، این کلام از امام رضا علیه السلام هستش که چه ربطی داره که من ایمان به آخرت داشته باشم بعد بخوام سرمه بکشم. وقتی که وارد در حقیقت گفتگوهای اهل بیت علیهم السلام میشی، میبینی که برای سرمه کشیدن 7 ویژگی اعلام میکنن، از جمله این که در حقیقت موجب رویاندن مژه ها میشه، موجب میشه که آبریزش چشم کم بشه، موجب میشه که لثه ها محکم بشه، دهان خوشبو بشه و فرد رو یاری میکنه در سجده های طولانی. من میخوام توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنم که وقتی که مثلا چیزی مثل سرمه به عنوان یک رفتار عمومی برای زیبایی خواهی شما میبینید که رخ میده در فرهنگ دینی و حتی شاید دوستان خوب ما توی فیلم امیرالمومنین علیه السلام دیده باشن، حتی مثلا مالک اشتر هم سرمه داره، یعنی رفتار عمومی مردانه و زنانه است در فرهنگ دینی، لزوماً یک رفتار زنانه نیستش. دقیقاً تأکید بر این هستش که زیبایی هم جسم رو زیباتر بکنه و هم فرصت‌های روانی و عصبی فرد رو بیشتر بکنه و هم از جهت روحی به اون خلاقیت‌های بیشتر رو بده. در صورتی که دنیای امروز چیکار می‌کنه؟ مثلا یه خانم یا یه دختر خانومی که می‌خواد زیبایی چشم رو به دست بیاره، احیاناً از انواع ادوات آرایشی استفاده می‌کنه، از نمیدونم مدادی، خط چشمی، ریملی، چیزای مختلفی که احیاناً رنگ و روغنی داشته باشه و بخواد چشم او رو زیباتر بکنه. اما دقیقاً گذر او به پزشک‌ها خواهد افتاد، به پزشک‌های چشم، کوتاه مدت یا بلند مدت آسیب‌هایی که برای چشم رخ میده و موجه ها دچار آسیب میشه. حالا اونهایی که احیانا مراقبت های ویژه میکنن امکان داره دیرتر دچار این مشکل بشن، ولی به طور طبیعی این زیبایی چون زیبایی نامتناسب با جسمه و اثر نعمت خدا بر بدن نیست، به همون زیبایی های پایه هم آسیب میزنه. با این نوع نگاه شما دقیقا همین فرهنگ رو تو دنیای غرب هم میبینید. یعنی مثلا در دنیای غرب و حتی در کشور خودمون گریمورها و آرایشگرها کسایی میان که کمتر از لوازم آرایش استفاده میکنن، چون خطراتش رو میدونن، چون نسبت به اون توجه ویژه دارن. حالا با این نگاه من معتقدم که ما اگر رجعت بکنیم، بازگشت به خیشتن داشته باشیم و بازگشت به فرهنگ اصیل دینی خودمون و اون رو فراوری بکنیم بر اساس دنیای امروزه، خب آیا در کشور ما و در کشورهای اسلامی که باید نیازهای خودشون رو بر اساس اون استانداردهای حقیقی و سلامت بخش ایجاد بکنن، آیا این فرصت نباید به طور جدی فراهم بشه و ما به سمت این بریم که از طبیعت به طور مناسب استفاده بکنیم و این سلامتی رو اضافه بکنیم؟ با این نوع نگاهی که شما میبینید، مثلا وقتی که در مورد زندگی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بررسی میکنید، شما میبینید که یه اتفاق خیلی عجیب در زندگی پیامبر میفته که شاید در زندگی هیچ پیامبری نیفتاده، در زندگی هیچ کسی در دنیای مدرن امروز نیفته، و اونم اینه که یک سوم از هزینه های جاری پیامبر هزینه عطریاتشونه، عطریات خودشون و همسرانشون. یعنی پیامبر نسبت به بوی خوش یک دقت و تأمل فوق‌العاده ویژه دارن، طوری که شما در روایات میخونید که پیامبر از هر جا که عبور میکردن مردم از بوی خوشی که ازشون باقی میمون میفهمیدن پیامبر از اینجا عبور کرده. من فکر میکنم این فرصت طلایی خیلی خوبیه در دوره مبارک نظام جمهوری اسلامی که دانشمندان ما در حیطه‌های علوم تجربی بیان و حقانیت و زیبایی‌های پنهان دستورات اهل بیت رو از طریق علمی اثبات بکنن. اینکه روغن بنفشه و عطر بنفشه قدرت این رو داره که به معنی یک آنتی بیوتیک فوق‌العاده قوی عمل بکنه و بوی خوشمون در حقیقت بخشی از رایحه درمانی امروز دنیای امروز هست. اما با این نگاه که مثلا حالا توی فرآیند رفتاری، چون شما تاکید به دختران جوان کردید، تاکید به این هستش که یک خانم قرار بوی خوشش بوی پنهان باشه، یعنی این بوی خوش پنهان هم برای او شادابی ویژه میاره، همین که برای او جاذبه افزوده‌ای که ایجاد زحمت و مشکل بکنه فراهم نخواهد کرد. این خانم در نوع تعاملاتش، نوع عطریات و لوازمی رو که استفاده میکنه در حیطه تبرج نیست. کلیدواژه‌ای که قرآن استفاده میکنه اینه که خانم‌های مؤمن رو از تبرج در حقیقت میخواد که دور بشن، یعنی این که خودآرایی بکنن در مقابل نامحرم و خودنمایی ویژه بکنن. قرآن این فرایند رو به عنوان یک فرایند بیماریزا در حیطه زیبایی اعلام میکنه، اما در حیطه محارم، در حیطه در حقیقت فضاهایی که محرم سازی شده است، میخواد که دختران و زنان در نوع پوشششون، نوع آرایششون، رفتارهای زیبا، پوششهای زیبا و آرایشهای زیبا رو داشته باشن بدون اینکه به خودشون آسیب بزنن.
این عکس شماست؟
بله.
از قیافتون، چهرتون راضی هستید؟
نه اصلا.
چطور شد به این فکر افتادید که حالا باید عمل زیبایی مینی انجام بدیم؟
صرفا خب زیبایی نیست، صرفا از داره اعتماد به نفس، که مثلا آدم نقصی که تو چهرشه لزومی نداره تحملش کنه، بخواد به خاطرش روابطش رو خدشه‌دار کنه.
به نظر من زیبا شدن خیلی خوبه، یه هر کسی دوست داره زیباتر بشه.
بهتر که نشد، هیچ بهترم شد، یه مشکل هم اضافه شد. همه دارم به من میگم بینید واقعا ناقص شده. همیشون که بینی من جره کردن گفتن که بینی شما، من خیلی خوب میتونم درارم، چون بینی شما نه استخون بزرگی داره نه گوشت اضافی داره، مثل باربی جرایی میشه. حتی اصل باربی ها من گرفتن خندیدن، گفتن بله همینجوری براتون در میارم. بعد دیگه هیچی، دیگه بینی من خراب کردن. من یه پیش چند تا دکتر رفتم، گفتم بینی خرابه. و تو گرمای تابستون آبریزش بینی پیدا کردم دیگه، خلاصه خیلی مشکل پیدا کرد.
قابل توجه دوستان عزیز شنونده که همچنان شنونده برنامه دانشجو هستند از شبکه رادیویی معارف، در مورد زیبایی های مصنوعی داریم در این برنامه صحبت میکنیم با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز و با حضور سرکا خانم نیلشیزاده، کارشناس مسائل خانواده و زنان که در این امر تحقیق و پژوهش میکنند. خب شما مطلبی دارید؟
بله، من به اون سوالی که اول
برنامه پرسیدم به پاسخش نرسیدم. اینکه چه اشکالی داره من توی دوره جوونی که این حس و خدا در درونم قرار داده که زیبا دوست باشم دنبال این زیبایی ها برم، هرچند که برای سلامتیم ضرر داشته باشه. نهایتش اینه که در چند سال آینده در دوران میانسالی من اون سلامتی کامل رو نداشته باشم. این چه ایرادی داره؟ و از اون طرف هم اگر که من دنبال این زیبایی برم روحم هم آرامش پیدا میکنه، پس میتونم به دنبال بود معنویم هم برم. فکر میکنم اینو با هم دیگه منافاتی نداره. من به این نقطه نرسیدم که چه منافاتی وجود داره.
ببینید این که میفرمایید روح من به آرامش میرسه، من در حقیقت میخوام که اصلاح بکنم عبارت شما رو. روان شما به آرامش میرسه ولی روحتون به آرامش نمیرسه. یعنی من در ازای یک ضرر بزرگ یک منفعت موقت و کوتاه رو به دست میارم. بله، من به دنبال روی مود احیانا امکان داره جراحی خاصی انجام بدم یا از لوازم آرایش استفاده بکنم و اون آسیب ها رو ببینم، ولی چون که یک نوع احساس رضایت کاذب در من ایجاد میشه و یک مقبولیت موقت موجب میشه که من یک اعتماد به نفس کاذب پیدا بکنم، یعنی احساس بکنم که من خیلی خوبم، پس من خیلی خواستنیم و این احیانا حتی خلعهای هویتی من رو هم به صورت موقت بپوشونه، تل انفجاری های هویتی من رو بپوشونه. ضرر عمیقی که من میبینم تو دو بوده، یکی این که من برای سود اندک ضرر بیشتر رو به دست آوردم. هیچ انسان عاقل و دانایی ضررهای بسیار رو نمیپذیره برای اینکه سود اندکی به دست بیاره، الا کسانی که احیانا نسبت به این موضوع ناآگاه باشن یا دوچار یک نوع در حقیقت میشه گفت ذائقه های غلط باشن. آدمی که میدونه چیپس و پفک براش ضرر داره اما جای نهار و جای شام از چیپس و پفک استفاده میکنه، شاید در همون موقعی که اینها رو میخوره خیلی هم راضی باشه، خیلی هم خوشحال باشه، اما در زمان طولانی تر انواع بیماری های سخت آنچنان رو درگیر خواهد کرد به خاطر مقدار نمک زیادی که استفاده کرده، به خاطر انواع نابسامانی هایی که هستش دچار مشکلات عدیده خواهد شد. اگر فردای او رو امروز ببینه و انسان دانا و عاقلی باشه قطعا انتخابش رو عوض میکنه. من میخوام بگم که ما برای اینکه بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم و جوانهای خوب کشور ما که جزء افراد دانا و اهل فکر هستن، اگر بتونن این زمینه رو فراهم کنن برای اینکه خوب فکر کنن آیا واقعا میارزه؟ در حقیقت سوالی رو که اکثرا افراد آخر از خودشون میکنن اول بکنن، بگن خب آخرش چی؟ یعنی این فعینت از هبون به قول قرآن، تا کجا میخوایم پیش برم؟ این پیش رفتنه رو جدی بگیرم. و یه نکته جدی دیگه ای رو که من میخوام دوستان نسبت بهش توجه داشته باشن اینه که امروز من و تو اگر دنبال بعضی از زیبایی هایی میریم که مد شده، یعنی انقدر دیدیم که برامون رایج شده، با این نگاه در حقیقت ذائقمون تغییر کرده. آیا این زیبایی حقیقیه یا نه؟ من میخوام اینجا اشاره بکنم به یک نکته خاصی رو که دنیای غرب بهش اعتراف میکنه. در کتاب انقلاب ژاکت‌های دکمه‌دار از خانم رودسرایی صفحه 20ش نکته خیلی دقیقی رو به اعتراف دنیای غرب مطرح میکنه. اونم این که میگه ماشین بزرگ تبلیغات سرمایه‌داری چنان گسترده است که کریستین دیور، طراح نامدار مد ثروتمندان که سبک لباس‌های او برای فقیران کپی می‌شود، این توان را دارد که دامن 50 میلیون زن آمریکایی را یک شب بالا ببرد یا پایین بیاورد و یا هر دو کار را انجام دهد. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی من و تو نیستیم که زیبایی‌ها را انتخاب می‌کنیم. کسانی برای اهداف و سودهای خودشون، منافع خاص خودشون که منافع دنیا طلبانه و دور کردن منظور از هویت انسانیمونه، مدها رو طراحی میکنن. بخاطر همینم امروز انواع مدهایی که طراحی میشه برای برجسته‌سازی هویت جنسیه، یعنی چه مدهای پوششی چه مدهای آرایشی، برای اینه که جنسیت انقدر مثل یک در حقیقت ویژگی که زیر یک ذره‌بین دیده بشه، انقدر این رو بزرگش میکنن، بزرگ نمایی میکنن تا از این طریق میزان تحریک های جنسی به حد اکثر برسه. بزرگ نمایی در اجزای صورت، در اندام، در پوشش. این تحریک زیاد به چه دلیله؟ برای این که دو دنیای غربی که رفتارهای جنسی محدودیت‌های خاصی رو نداره، فرد اشباع شده، تحریک نمیشه به راحتی و به خاطر همین شما میبینید که در نهایت ابتذال خودش به قول قرآن کل انعام بل هم ازل، فیلم های پرنویی رو که دنیای غرب بهش به عنوان یک بیماری درمان ناپذیر مبتلا میشه و انواج منفی اون به دنیای شرق هم کشیده میشه، با این نگاه هستش که دچار یک نابسامانی ویژه شده و این نابسامانی رو میخواد از انواع این پوشش ها و آرایش ها استفاده بکنه. اما من و تو که با یک نگاه ظاهری و ساده داریم از کنارش عبور میکنیم، فقط میگیم زیباست چون همه دارن میپوشن. من میخوام توجه بدم دوستای خوبمون رو از این طریق که نگاه کنن، وقتی که رسانه‌های غربی میان و این روش رو انتخاب میکنن که به صورت فصلی و به صورت سالانه رنگ سال و رنگ فصل انتخاب میکنن، شما به عنوان یک فردی که ذائقه فردی داری در مورد رنگ ها و مدل ها شاید از یک رنگ خوشت نیاد یا حس بکنی که احیانا بهت نمیاد، یه مدت استفاده نمی کنی. بعد از چند ماه که میبینی همه استفاده کردن، چون همه گیر میشه اصطلاحا به قول جوونا جوگیر میشی، میگی ای بابا همه دارن استفاده میکنن، خب نیاد بهم، بذار منم استفاده کنم، منم مثل بقیه شم. یعنی حتی افرادی رو که خوب فکر نمیکنن دچار خطا میکنه، خطای ادراکی میکنه، این دچار خطا در بینش خودش میشه که حتی اگر این رنگ منو پوستم رو تیره تر میکنه یا نازیبام میکنه یا اون زیبایی های من رو پنهان میکنه و ولی به عنوان یک زیبایی مطرح شده، ترجیح میدید که شما اینو استفاده بکنید به خاطر اینکه شایع شده. من معتقدم امروز ما اگر بیایم این بودی رو که تو دنیای غرب روش پیدا کرده، چیزی امروز در دنیای غرب وجود داره به اسم مد ناب، فعالینی در دنیای غرب وجود دارن به اسم فعالین مد ناب، حرفشون همین هست، ما میخوایم مدهای اصیل و حقیقی متناسب با هویت انسانی خودمون رو ببینیم. به خاطر همین امروز مزونهای در حقیقت کشورهای غربی، فرانسه و کشورهای دیگه میگن ما امروز میبینیم دختران بسیاری به سمت لباسهای پوشیده دارن حرکت میکنن، آستینهای بلند، یقه دار و پوشیده، و ما مجبوریم این مدل‌ها رو طراحی کنیم چون دخترای جوان به این سمت دارن حرکت میکنن. یعنی نه اینکه اینا همشون مسلمون شدن، نه، یعنی از این همه برهنگی، از این همه بی‌هویتی، از این همه کالای جنسی بودن خسته شدن، دلشون میخواد انسان دیده بشن و انسان باشن. اون بعد جنسی رو من همچنان میخوام بگم که اگر دنیای غرب دچار افراط و تفریطه و راهبها و راهبه‌ها به عنوان اینکه میخوان مردان و زنان خدا باشن کاملا اون رو تخطئه میکنن، اسلام به عنوان نابترین آیین توحیدی هرگز چنین چیزی رو نمیپسنده و قرآن روی اون خط قرمز میکشه، میفرماید که و رهبانیت ابتدعوها، این یک رفتاریه که اینها بدعت غلط گذاشتن و از خودشون اصطلاحا در آوردن و پای خدا نوشتن. خدا میگه که شما در حقیقت جاذبه های جنسی و زیبایی های جنسیتون رو باید داشته باشید، اما در حریم خاص خودش، تو حریم خودش، در حد متعارف خودش قطعا زیبایی شما رو بیشتر خواهد کرد و کمک میکنه به زندگیتون، اما قدری اگر از اون بیشتر بشه اولین کسی که آسیب ببینه خودتونین و بعد دیگران.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم نیلچی‌زاده از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید، مهمان برنامه دانشجو شدید و همینطور مهمان خانه های باصفای دوستان عزیز شنونده، و انشاءالله که مباحث ما مورد توجهشون قرار گرفته باشه. احیانا اگر شبهه‌ای سوالی در ذهن دوستان عزیز شنونده باقی مونده، ما تقاضا میکنیم که سوالات و شبهات خودشون رو با ما در میون بگذارن. در برنامه جداگانه دعوت میکنیم از سرکار خانم نیلچی‌زاده و کارشناسان دیگه تا انشاءالله به این سوالات و شبهات شما هم پاسخگو باشن. اگر دوستان حاضر در استودیو صحبتی دارن ما شنونده هستیم، اگر صحبتی نیست که باهاشون خداحافظی میکنیم. صحبتی نیست؟ خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. انشاءالله موفق و سربلند باشید و برای ایران اسلامی ما هرچه بیشتر همه ما تلاش بکنیم تا در اوج عزت و اقتدار پرچم ایران رو ببینیم. خانم نیلچی‌زاده اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی.
زنده باشید. امیدوارم که همه ما باور بکنیم که مد حقیقی یعنی برگشتن به سمت مدهایی که کمک میکنه ما منحصر به فرد باشیم، یگانه باشیم و از آن خدای یگانه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از درگاه خداوند متعال. عاجزانه طلب میکنیم که جوانهای ما را حفظ بکنه از شر شیطان درون و برون، از شر فتنه های زمان، و انشاءالله که بتونیم با حضور جوانانی که به فکر سرافرازی میهنشون هستند هر روز بیشتر از دیروز شاهد پیشرفت و موفقیت باشیم. با آرزوی لحظه های سرشار از معنویت برای یکایک شما دوستان عزیز شرمنده با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای جوان که پیش رو گشوده ای بشود بس به لفظی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده‌ای بس به لفظی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان